بسم الله الرحمن الرحیم. درس نهایت الحکمه استاد تربیهی مؤسسه امام حسین علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. دوشنبه 25 مهر ماه. قال علی علیه السلام نظام دین یا دینداری یا بقای دین به حسن یقین است. هرچه حسن یقین باشد به همون اندازه دینداری و تدین هم هست و هم اندازه که یقین از دست بره و گرفتار شک بشه به همون اندازه هم دینداری از دست بره. انشاءالله خدای متعال به همه ما کمک بکنه که یقینمون افزوده بشه انشاءالله. ما بحثمون درباره مشترک معنوی بودن وجود بود. مرحوم علامه فرمودن که مشترک معنوی بودن وجود با رجوع به ذهن، هنگامی که ما حملش میکنیم بر موضوعات مختلف این آشکار میشه. ما برای این بیان مرحوم علامه طباطبایی که ما وقتی که وجود را حملش میکنیم بر مسائل مختلف آشکار میشه یه بیان آوردیم. این بیان هم مستفاد از خود بیانات حکماست، در جاهای دیگه ای که برای این مسئله استدلال خواستن اقامه میکنن. بیانی که آوردیم این است که ما درباره بعضی از مصادیق حکم می‌کنیم که اینها حقیقت دارند، ثبوت دارند، تقرر دارند و تحقق دارند. بعد با همون برهان یا با براهین دیگری همون معنا را برای مصادیق دیگری اثبات می‌کنیم و از مصادیق دیگری نفیش می‌کنیم. مثلا فرض کنید ما به بداهت، به وجدان دریافت کردیم که خودم هستم. هستی، ثبوت، تقرر و تحقق را برای خودم اثباتش کردم. بعد از طریق یه استدلال ارتکازی همین حکم را برای اشیاء خارجی هم اثبات کردم. یعنی گفتم که چون که من تحت تأثیر قرار میگیرم و من خودم مشیت مطلقه در اون تأثیرات ندارم، پس معلوم میشه که این تأثیرات منشأ خارجی دارد. پس اون منشأ خارجی چی؟ ثبوت دارد، تحقق دارد و تقرر دارد. همون چیزی را که به نحو وجدانی برای خودم ثابت کرده بودم به نحو استدلالی برای ورای خودم اثباتش کردم. فارغ از این که این استدلال استدلال تمامی باشد یا نباشه، چون استدلال بر معنا تعلق میگیرد و بر معنا اقامه میشه نه بر لفظ، پس اگر شما بر همون معنا برهان اقامه کردید موجب میشه که اون معنا مشترک باشد بین همه اون مصادیقی که این معنا را به اون نسبت دادید، بل برهان یا بل بداهت. و از همه مصادیقی که سلبش کردید اونها مصادیق معنا نیستن. مثلا اجتماع نقیزن مصداق حقیقت داری نیست، اجتماع زدان مصداق حقیقت داری نیست، ولی من خودم به علم وجدانی دریافت میکنم که مصداق ثبوت، تقرر و تحقق هستم و سایر اشیا هم به همه کیفیت هستن. این خلاصه بیانی بود که ما جلسه قبل عرض کردیم. این قسمت از پاراگراف اول رو بخونیم بعد چون این بحث یکی از ارکان مباحث بعدی ماست، یعنی در بحث تشکیک وجود این یکی از مقدمات ماست، حتما این رو برای یعنی شفاف بکنید، شفافش بکنید، اگر اشکالی یا ابهامی دارید حتما پیگیری بکنید تا کامل برطرف بشه، چون بحثای بعدی رو میخوایم بر همین بحثا بنا بگذاریم. بنابراین اگر هر کجا که جای ابهامی داره حتما پیگیری بکنید که ابهام حل بشه و بریم جلو انشاءالله. الفصل اول خاطر این که میخوام بگیم یه معنای مشترک داریم، میخوام بگیم حالا لفظ تو عربی وجوده، تو فارسی هسته، تو انگلیسی اما ایزار و کلمات دیگه است. پس ما وقتی برهان اقام میکنیم این برهان به این الفاظ تعلق نمیگیره، چون الفاظ من توی زبان خاصی است. پس ما چون میخوایم معنای مشترک رو اثبات بکنیم طبیعتاً باید ما تأکید بکنیم که برهان بر معنا تعلق میگیره تا بتونیم مدعا را اثباتش بکنیم. در زبان عربی این که اثبات به این حرفایی که ما میزنیم اثبات نمیکنه که لفظ وجود مشترک لفظی نیست، چون ممکنه لفظ وجود باشه مشترک لفظی باشه. حالا موجود در زبان عربی مشترک لفظی است دیگه، موجود یا از وجدان گرفته شده معنی یافتن، موجود یعنی چی؟ یافت شده، یا از وجود گرفته شده یعنی تحقق. پس ما نمیخوایم بگیم لفظ موجود چیه مشترک لفظی نیست، نه اتفاقا شما اگر کتاب‌های لغت رو نگاه بکنید این لفظ موجود ممکنه مشترک لفظی باشه.
وقتی این مفهوم ما یعنی وجود برای خودم به وسیله مثلا بداهت اثبات شد و برای مثلا موجودات سایر موجودات اونایی که پیرامون من هستن با یه استدلال دیگه ای از کجا متوجه میشیم که همون مفهومی که برای خودم اثبات شده بود برای این موجودات اثبات شد؟ چون استدلال متفاوته، خب اینجا یکیش فردی بود یکی مثلا استدلال ارتکازی، شاید استدلال ها متفاوت باشه، چه بسا این شاهده وجود داری که اون چیزی که اون مفهومی که اثبات شده متفاوت باشه، یعنی مشترک معنوی نباشه.
خب این راهش این است که اگر اون برهانی که آوردیم متفاوت هست، اگر این برهانه اون معنا را با آثاری که دارد یا اثباتش کرده یا اثباتش نکرده، فرض ما این است که اگر اثباتش کرده باشد که شما بتونید باهاش نتیجه گیری بکنید، مثلا بگید واجب تعالی ما براهین متعدد بردیم برای اینکه هست، بعد میگیم خب اگر همون معنا را که مطلقش باشد نه مقیدش اگر برای واجب تعالی ثابت نکرده باشه، بعد دیگه نمیتونیم بگید واجب تعالی مبدع اشیاء واجب تعالی فلان، چرا؟ چون موجب میشه که واجب تعالی موهوم باشد، یعنی اون حقیقت داره نداشته باشد. پس برای ما تفاوتی نمی کنه که این برهان واحد باشد یا نباشد، چون سوال ما اساساً رفته روی همون مفهوم. پس برهان ممکنه متعدد باشه، ولی این برهانی که متعدد هست از دو حال خارج نیست، یا همان را برای این اثبات کرده است یا همان را برای این اثبات نکرده. اگر همین را برایش اثبات کرده پس مشترک معنوی شدن، اگر همین را اثبات نکرده بعد ما میتونیم بگیم که اگر این را اثبات نکرده باشد تمام اون چیزهایی را که در این برهان به دنبالش بودیم هیچ کدامش را اثبات نکرده است. بنابراین چون ما اساساً رفتیم روی همون اون معنای گفتیم اون معنا رو برای اینم چیکار کرده؟ اثباتش کرده، لذا برهان متعدد باشه از دال خارج نیست، یا همون رو اثبات کرده یا نه. اگه نکرده باشد ما میتونیم به طرف مقابل اثبات بکنیم که اثبات کرده است، چون اگر همون رو اثبات نکرده باشد هیچ یک از مطلوبهایی که در این براهین دارید محقق نشده است دیگه. فهم می‌کنیم؟ پس برای یک کتاب داریم 216 برهان بر اثبات واجب تعالی، 216 تا از کتاب‌های فلسفی عرفانی برهان پیدا کرده که حکما و عرفا و متکلمین بر اثبات واجب طالب اقامه کرد. حالا ما میخوایم بگیم که انسان چه ما فی الاعیان است متقرر است، مثلا درست تعبیرات مختلفه، منشه چیه؟ آثار. حالا اگر این مراحل 26 تا اینا رو نمقیدن، هر مقیدی یه مطلقی دارد، درست شد؟ هر مقیدی چی؟ یه مطلقی دارد، مطلقش را نمقیدن به انسان. اگر این 216 تا رو اثبات نکنند، اثبات نکنند، هیچی که از ادعاهایی که در اثبات واجب تعالی به دنبالش هستن محقق نمیشود. اینه مثلا میخوان اثبات بکنن واجب تعالی موجود است که بعد بگن واحد است، مبدعیت دارد، مبدل کل است، مدبر است، همسال این حرفا. اگه اینا اثبات نشود با این براهین، هیچی که از نتایجی که برای این برهان میخوان بر این براهین مترتب نمی شود. پس اگر ادعای این است که این اثبات می شود، یعنی یا آثار مترتب می شود که اون آثار لازمش اینا هستن، پس اینا که بر انسان بار میشه، بر واجب تعالی هم چی میشه؟ بار میشه دیگه. به همین کیفیت تو سایر موارد هم به همین کیفیت. الان من میخوام بگم این ماژیکه هست. میگیم خب این که میگه هست، اگه به همین معنایی که درباره خودت میگه هست برای این اثباتش نکنی، هیچ یک از اون آثار مطلوبه که به چی تعلق میگرفت؟ به حقیقت اشیا، به ماهیت حقیقت. هیچ یک از اون آثار دیگه به این تعلق نمیگیرد. و حال اینکه شما میخوای بگی هست تا همه اون آثار حقیقت داری رو برش بار بکنی. بنابراین اون برهانه که اقامش کردیم اگر اون رو اثبات میکند، اشتراک معنوی اثبات میشه.
اگه
نفس
سخن گفته شده سال پیش که مثلا ثبوت ادعایی و تقرر ادعایی هر چیز متناسب با خودشه، که مثلا ما که نفس الامری برای عدم و ماهیت هم مثلا میتونیم ثبوت و وجود لحاظ بکنیم، خب الان هم ما درسته که میگیم مثلا وجود و موجود میتونه و مثلا بر سنگ و ذات خدای متعال و انسان وقتی حمل میشه حملشون به یک معناست، ولی خب این ثبوت تقرر هر کدومشون ثبوت تقرر هم متناسب با خودشه دیگه، لزوما اینجوری نیستش که اون منشأ از اون عاملی که تو ذات مثلا انسان و سنگ هست ثبوت باعث حمل ثبوت بر این اون منشأش یکی باشه با اون چیزی که مثلا بر انسان حمل میشه.
بله
لزومون نیست نتونیم بگیم که توسط انسان برای انسان اثبات میکنیم برای خدای متعال هم مثلا به نحو کوچیک مثلا با هم برای اینکه فهمید برای انسان ذات خدای متعال
ببینید
منشأ اینجوری باشه، ما برای عدم هم و ثبوت تقرر لحاظ میکنیم بعد برای اون هم بتونیم
درست ببینید. یه وقت هست میگیم هر نوع ثبوتی که برای واجب تعالی اثبات میکنیم برای انسان هم بار میکنیم و هر نوع ثبوتی که برای انسان بار میکنیم برای واجب تعالی هم بار میکنیم، این ادعا اشتباهه. یه وقت هست میگیم همون ثبوتی که بر انسان بار میکنیم که ثبوت مقید است، چون مقید است یه مطلق دارد، به الا مقید بدون مطلق معنی ندارد. پس شما میگید وجود انسانی، وجود انسانی. الان سوال ما این است که این وجود انسانی یه وجود مقید است یا وجود مقید نیست؟
اون منشأ هم یه ثبوت و وجود بر جفتشون معلوم نیستش که یکسان باشه.
نه اصلا کارو منشأ نداریم. الان بحث ما توی این است که آیا مطلق دارد یا ندارد. اگر مطلق دارد، اون مطلقه قابل اسناد هست به واجب تعالی یا نیست؟ بحث ما این است دیگه. پس منشأشون متفاوت، نحوه وجودشون متفاوت، مصادیقشون متفاوت، همه اینها متفاوت هستند. مرحوم ملا هادی سبزواری ایشون به حسب نقل‌هایی که هست برای اولین بار به همین نکته تفتون داد که منشأ تمام این حرفایی که در بحث اشتراک لفظی پیش اومده همین خلط بین تفاوت بین این مفهوم مطلق و تفاوت در مصادیق و مراتب مقید هاست. پس منشأ ها مختلف، مراتب مختلف، نحوه وجود مختلف، همین رو مختلف هستن. اما از این مقیده مطلقی انتظام می شود یا نمی شود؟ اگه نمیشه پس چطوری این مقیده؟ اگر این مطلقی انتظام میشه، سوال این است که این مطلقه به واجب تعالی نسبت داده میشود یا نمیشود؟ اگه براهینی که بر همون نحوه خاص وجود واجب تعالی، اگه اون برهان که بر نحوه خاص وجود واجب تعالی بار میشه، اگه این مطلق رو اثبات میکند، اشتراک مذهبی ثابت است. اگه اثبات نمیکند، وقت میگیم که اون مطلقه دیگه بر این واجب تعالی، بر این مصادیق کثیر دیگه اشتراک در معنا ندارد. لذا تفکیک بین مقید و مطلق که از مقید مطلق در میاد و سپس ادعای اشتراک در این مطلق نه در اون مقیده، پس ما در اون مقیده ادعای اشتراک نمی کنیم. مقیده با هم دیگه تفاوت دارن، مصادیق با هم دیگه، یعنی وجود خاص، وجود انسانی، اصطلاحا ازش تعبیر کردن به حساس. حساس حساس یعنی مفهوم عام ثبوت مضافاً و مقیداً به چی؟ به موجود. مثلا چی؟ وجود انسان. به این گفتن یه حسه. حس با همدیگه چی هستن؟ متفاوتن، با همدیگه فرق دارن. اما میگیم از این حسه، حسه چه مقید هست، چه مضاف هست، که مضاف را مضاف علیه هست، حساس میشه مضاف و مضاف علیه. شما یه مطلق در میارید مثل حیوانیت انسان. حیوانیت چی؟ بقر. یعنی یه مقیده ازش یه مطلق در میارید که چی باشه؟ حیوانیت باشه. میگیم این حیوانیته، نه با تقیدش به انسان ها، اصل حیوانیت. آیا اصل حیوانیت رو میشه به بقر هم نسبت داد یا نه؟ میگه اگر یه وقت برهان قابل تردید یا بداهت، اگه نسبت دادیم به برهان یا به بداهت، معلوم میشه که این مضاف و این مطلقه مشترک معنوی است بین چی؟ انسان و بقر. دیگه
درست میگم که
بله، در متواتی همشون یکسانه، در متکی تفاوت هست دیگه. مفاهیم یا متواتیان یا مشکک هستن. مفاهیم مشکک موجب میشه که در اون نحوه اثبات با همدیگه تفاوت داشته باشن. یکی از بحث های منطقی که منطقدان های اسلامی بایستی توسعهش میدادن ولی توسعه پیدا نکرد، همین تقسیم مفهوم متواتی و مشککه. این بحث مفهوم متواتی و مشکک احکام مختلف منطقی دارد که چون این احکام منطقی در مباحث منطقی تبیین نشده، موجب شده است که مغالطات فراوانی در فلسفه شکل بگیره که منشأش همین عدم تفکیک احکام منطقی بین متواتی و مشکک باشه. مفهومی که مشکک هست، احکامی که بر مرتبه خاصی بار می شود، اون احکام بر مرتبه دیگر بار نمی شود. اما بار نشدن احکام یک مرتبه به معنای بار نشدن احکام جامع بر مصادیق دیگه نیست. هر مصادیق دیگه جامعشون بار میشه. مثلا شما میگی یه نور شمع داریم، یه نور خورشید داریم. نور خورشید همه جا روشن میکند. نور شمع چون نور است، دلیل نمیشه که همه جا روشن بکنه، چون همه جا روشن کردن از شئون چیه؟ نور خورشید است، اون مرتبه خاصه، نه از شئون این. ولیکن در اصل نوریت که شما میگید نور خورشید و نور شمع مضافی را به هر دو اضافه کردید، اگر شما از نور خورشید اسنادش به شمس را به خورشید را حذف بکنید، اصل روشنایی را در نظر بگیرید، میگیم یا این روشنایی شمع دارد یا اصل روشنایی را ندارد. مرحوم خواجه، البته مرحوم خواجه نه، مرحوم ملا صدرا که اومد به فخر رازی که اشکال کرده بود به فلاسفه، گفت شما میگید واجب تعالی محض وجود است. فخر رازی گفت اگر واجب تعالی محض وجود است و این آثاری که بر واجب تعالی بار میکنید که میگید مبدا الکل است، کامل مطلق است، اینا این به جهت هیچ ماهیتی در واجب تعالی نیست، بلکه به خاطر محض وجودش است. اگه به خاطر این است، خب پس باید همه وجودات این آثار رو داشته باشه. این وجود انسان هم باید مبدأ الکل باشه. چرا؟ چون شما میگید اونم موجود است دیگه. بعد میگید این به جهت ماهیت خاصی در واجب تعالی نیست، چون میگید واجب تعالی ماهیت ندارد. میگید واجب تعالی وجود محض است. خب اگر وجود واجب تعالی وجود محض است و ماهیت ندارد، پس باید هر اثری شما به واجب تعالی نسبت میدید، باید به بقیه هم نسبت بدید، باید بقیه هم مبدأ الکل است. ملا صدرا که اومد گفت که این آثاری که به واجب تعالی نسبت میدیم به اون مرتبه لاحدی واجب تعالی ما نسبت دادیم، نه به اصل هستی داشتن. اگه به اصل هستی داشتن بود، خب بقیه اشیام اون آثار رو داشتن، مثل منشئیت اثر. اما وقت میگه واجب تعالی مبدأ الکل است که به خاطر صرف منشئیت اثرش که نیست، که میگیم واجب تعالی مرتبه‌ای از هستی دارد که اون مرتبه موجب میشه که مبدأ الکل باشد. چرا؟ چون مرتبه لاحدی است. وقتی مرتبه لاحدی باشه پس باید مبدأ الکل باشه. با استدلال با برهان میگیم مبدأ الکل است، پس باید واحد باشد، پس باید قاهر باشد، سایر صفات رو بالاست. بنابراین وقتی یک مفهوم مشکک باشه، احکام مراتب با هم دیگه متفاوت است. در عین حال وقتی که مفهوم مشکک باشد، معنیش این است که مفهوم واحدی دارد که به تفاوت بر مصادیق کثیر بار میشه. ولی دیگه مفهوم مشکک نبود دیگه، اسمش هم گذاشتم مشکک برای اینکه انسان رو به شک بیاندازه. مثلا تو شک میفته که این الان یه مفهوم است یا دو مفهوم است. این بهش گفتن مشکک، به خاطر این مسئله بهش گفتن مشکک. نه دیگه، اگر که برهان مضاف به این باشه، اون وقت میگیم این برهانی که برهان مضاف به این هست حیوانیت بقر رو اثبات نمی کنه. یه حرف درست. اما اگر نه، شما برهانیتتون مضاف به انسان نبود، شما باید گفتید این حیوانیت انسان، این که مضاف به این هست، از اضافه که حسش بکنید که مطلقش در نظر بگیرید، میشه حساسه چی؟ متحرک بالاراده. میگیم ناطقون، میگیم نه ناطقون که دیگه میشه مقید. نه، از این مقیده چی گرفتی؟ یه مطلق گرفتی. حالا اگر یه برهانی، هر برهانی، همون برهانی که بر اثبات حیوانیت انسان بود یا یه برهان دیگه بود، هر برهانی اثبات کرده که این حساس و متحرک برای قرم هست، برای قرم هست، برای انسان هست، برای همین هست. خب اگه اینجور باشه، پس موجب میشه که یک مفهوم، چون برهان بر چی تعلق میگیره؟ بر معنا و مفهوم تعلق داره. پس موجب میشه که این مفهوم واحد مشترک باشد بین مصادیق کثیر. بهش میگیم مشترک معنوی. یعنی یک معنای واحد است که بر چی مصادیق متعدد بار شده است دیگه. لذا یکی از گره هایی که در این بحث باید باز بکنیم همین گره مطلق و مقید است. یکی از گره هایی که در این بحث باید باز بکنیم همین مسئله متواتی و مشکک است. که اگر یه چیزی مشکک بود، موجب نمیشه که احکام جامع را نداشته باشد. احکام مرتبه خاص به مرتبه دیگری اسناد داده نمیشود، درسته. ولیکن احکام جامعشون که شما از هر دو تا یک جامع بدون لحاظ مرتبه در نظر گرفتید، این که دیگه بر هر دو تا بار میشه. چون همون چیزی رو که برای اولی آوردید، برای دوم هم یه برهانی آوردید که میخواید بگید دومی هم هست. پس خورشید نور دارد. چرا؟ چون یه چیزی دارد که ظاهرون به ذاته مظهرون لغیره من الاشیا. شمع هم نور دارد، چون یه چیزی دارد که ظاهرون به ذاته مظهرون لغیره من الاشیا. ولیکن خورشید ظاهرون به ذاته مظهرون لغیره من الاشیاش کل عالمه. این مظهرون لغیرهش به اندازه مثلا همین این ماژیکی هست که گمش کردی شمپو بردی با شم داری پیداش میکنی. پس این الان اوورد چی نشون داد؟ برای شما ماژیک نشون داد. اون خورشید همه چیز رو برای شما نشون میده. اما هر دوتاشون ظاهرون به ذاته مظهرون لغیره من الاشیا. بله اگر نورش هم هیچی روشن نکرد، اگر این وقت هیچی روشن نکرد به طوری که منات نور بودن در او وجود نداشت، دیگه ما نور بودن را بر شمع بار نمی کنیم. بعد حتما منات نوریت را داشته باشه. خب حالا عبارت ملاحظه فرمایید. باز هم حتما عرض کردم مسئله رو پیگیری بکنید. تو همین زمانهایی که داریم هم یه 20 دقیقه نیم ساعتی همین جاها بعد از جلسه میشینیم، هم 20 دقیقه نیم ساعتی که یک شنبه ها و سه شنبه ها همین جاها میشینیم، و همون جلساتی که مقرر کردیم انشالله. حالا شاید این هفته بعد تو همین مدرسه بذاریمش که خیلی برای پیدا کردن اینها مشکل نباشه دیگه، چون این شنبه چند تا از رفقا توفیق از ما سلب شد خاطر اینکه هم آدرس رو نمیدونستن ها کی؟ الفصل الاول فی ان الوجود مشترک معنوی، الوجود به مفهومه، پس ما با لفظش کاری نداریم. حالا ما عربی داریم میخونیم میگیم الوجود، فارسی اگه بخونیم میگیم الهستیو به مفهومه، دیگه نمیگیم الوجودو، الف و لامش هم دیگه نمیاریم. ببینید هر جا که پای برهان باشد حتما ما به طور مستقیم با مفهوم کار داریم، اون وقت مفهوم رو واسطه قرار میدیم برای اثبات حقایق خارجیه، چون برهان معقول ثانی منطقی است و معقولات ثانی منطقی همشون میشه در مفهوم تعلق. اون وقت ما به واسطه مفهوم میایم چیکار میکنیم؟ محکی ها رو دربارشون صحبت میکنیم.
واقع نمای مفهوم چی اساس میشه؟
اون دیگه تو بحث معرفت شناسی باید اثبات بشه. پس ما اینجاها فقط میایم چی میگیم؟ میگیم بر اساس اینکه مفهوم حاکی از یعنی واقع نماییش رو ما تو بحث معرفت شناسی به هر وسیله ثابت کرده باشیم، ضرورت بخش بودن برهان رو تو منطق اثبات کرده باشیم، ما اینجا فقط میایم میگیم این مفهوم مصداق دارد، این مفهوم مصداقش کامل مطلق است و سایر مواردی که مطرح میکنه. الوجود به مفهومه مشترک معنوی یحمل علی ما یحمل علیه، پس محدوده مدعی ما مشخص باشه. ما نمیخوام بگیم مشترک معنوی است در همه چیز، نه، در هر چیزی که بار میشه، در هر چیزی که برهان یا بدعت ورده که بار میشه برش، ولی زام مشترک معنوی نیست در همه چیز، در هر چیزی که از او سلب شده است. این صد بگو که دیگه مشترک معنوی نیست که دیگه، مثل این هست که بگید انسان آیا مشترک معنوی است بین زید و عمرو و بکر و خالد و بقر؟ میگیم نه دیگه، برای بقر دیگه مشترک معنوی نیست، برای زید و عمرو و بکر و خالد مشترک معنوی است، برای بقر دیگه ما سلبش میکنیم از بقر انسان را. حالا اگر مفهوم وجود رو شما از یه چیزایی سلب کنید، مثل اجتماع زدن، اجتماع نقضن، شریک البار، از هر چیزی، خب اونا دیگه مشترک معنوی، از مصادیق مشترک معنوی وجود نیستن.
خب
در
اجتماع نقضن
حالا بس مثالش بکنم. و هو ظاهرون به رجوع الالذهنه حینما نحملهو علا اشیاء او ننفیه عن اشیاء، ظاهر است به رجوع الی ذهن هنگامی که حملش میکنیم بر اشیاء یا نفیش میکنیم بر اشیاء، بعد از اشیائی، عبارت علامه تمام همینجوری تمام شد دیگه. حالا یا این رو بعد معناش بکنیم به وجدانی که بگیم آقا شما بالاخره خودت رجوع کن به اون قضایای ذهنی، چون یکی از امور حضوری مفاهیم ذهنی است، مفهوم ذهنی از امور حضوری است، شما رجوع کن. وقتی میگه انسان هست، واجب تعالی هست، بقر هست، غنم هست، شریک الباری نیست، هست نیست، موجود نیست، اینجوری. اینا که داری بار میکنی اگه مراجعه کنی به علم وجدانیت متوجه میشی که همه اینها چی هستن؟ به یک معنا هستن. پس یا وجدانی معناش میکنی، یا اینکه میایم یک ساختار منطقی براش قرار میدیم که یه استدلال میاریم. که ما اومدیم برای اینکه ادبیات بحثمون از ادبیات وجدانی حتی امکان بیاد بیرون و ساختار منطقی پیدا بکند، این استدلال رو برای توضیح کلام مرحوم علامه برای شما عرض کردیم. که قولنا الانسان موجودون و نبات موجودون و شمس موجودتون و اجتماع النقیضین لیس به موجود و اجتماع الضدین لیس به موجود و قد اجاد صدر المتعلهین قدس سر حیث قال ان کون مفهوم الوجود مشترکن بین الماهیات قریب من الاولیات. خب این که میگه مفهوم وجود مشترک بین ماهیات است، قریب من الاولیات است، علتش این است که مفهوم وجود مشترک است، این مشترک از تحلیل مفهوم وجود در نمیاد، از اسنادش در میاد، بنابراین اولیات نیست. اما چون اسنادش به مصادیق کثیر بل بداهت است یا بل برهان بوده، از این جهت شما وقتی مفهوم وجود را تصور میکنید معهو اسنادش به مصادیقی میشه جز همون قضایایی که قیاسات ها معها بود. اون تقسیمی که مطرح کردیم گفتیم یا علت تصدیق تو قضیه است یا نیست، اگه تو قضیه نباشد یا همراه با او هست یا نیست. این اصطلاحا تو منطق اسمشو گذاشتن اولیه القیاس یا اولیت القیاس، مقدمتون اولیت القیاس، شیخ ازش تعبیر کرده به این توی برهان شفا. این که میگه قریمون اولیت القیاس یعنی جز اولیت الصدق نیست، نمیخوام بگیم اولیت الصدق، چون اولیت الصدق باید محمول از درون موضوع در بیاد، قضیه خودش مشتمل بر علت تصدیق باشد. این از اون قبول قبیل نیست. ما قبول داریم مفهوم وجود مشترک است بین ماهیات. این مشترک بین ماهیات که محمول قضیه است، این از تحلیل خود موضوع در نمیاد، این حرف درستی. ولی شما تا گفتی مفهوم وجود به ارتکاز، به بداهت، به برهان ارتکازی مفهوم وجوده، اسناد داشته از مصادیق کثیری، من هستم، تو هستی، اشیا هستن، فلان هستن، فلان هستن هست. خب تا اسنادش دادی به مصادیق مختلفی، پس معلوم می شود که مشترک است بین اون مصادیق کثیر. این میشه قیاسش همراه با خودش. این اسنادش تعبیر می کنم به اولی القیاس، یعنی قیاسش همراه با خودش. اینو شویم قریب من الاولیات، دیگه خودش جز اولیات نیست، ولیکن قریب من الاولیات است. این تعبیری است که مرحوم ملا صدر فرموده است و نکته خیلی خوبی است دیگه. بله؟ فطریات، بهش میگیم فطریات. پس یقینیات مبدع 6 تا هستن، اولینشون اولی است، دومینشون فطریات یا قیاسات ها معا یا اولی القیاس، جز اینا قرار میگیرد. شیخ میگه این دوتا منات صدقشون تو خودشونه، بقیهشون دیگه منات صدق احتیاج به زمیمه دارن، محسوسات فلان همسان همون همشون احتیاج به چی دارن؟ به زمیمه دارن. ولی اینا خودشون چون یا علت تصدیق تو خودشه یا علت تصدیق همراهشه، اینا دیگه جزء اون مبادی هستن که احتیاج به زمیمه ندارن. حال دو تا نظریه در مقابل این نظریه قرار دارد. نظریه اول از نظریات مقابل اشتراک لفظی بین چی؟ همه اشیاء، ماهیات. طبیعتاً وقتی که او رو مشترک لفظی میدونه، در واجب تعالی هم واجب تعالی رو یک ماهیت میدونه، چون دیگه ما اصلا مفهومی دیگه نداریم به نام مفهوم وجود و ثبوت و تقرر که بعد یک کسی بگه حقیقت واجب تعالی همین حقیقتی است که از این ثبوت و تقرر انتظام میشود. این فقط ماهیات را قبول داره. خب یه ماهیت داریم، میز، زمین، فرش، یه ماهیت هم داریم، ماهیت واجب تعالی، اونم برای خودش ماهیت است. اون وقت این یه لفظی داریم، لفظ مشترک است، بر تمام این ماهیات اطلاق می شود به همون معنایی که در همون ماهیت هست. پس الانسان موجودون یعنی الانسانو، انسانون، هیچی دیگه برای اون نیست. خب چرا این کار کردی؟ برای اینکه ما یک واژه مشترک داشته باشیم، به جای اینکه ماهیات رو لیستشون بکنیم بگیم انسان، بقر، غنم، فلان فلان، بگیم موجود. دقیقا مثل نام خانوادگی. در نام خانوادگی ما چیکار میکنیم؟ به جای اینکه بگیم علی، تقی، نقی، فلان فلان، این حرفا همشون اسم فامیلیشون به کار میبریم، میگیم احمدی. این احمدی میشه همه اونها. احمدی دیگه اینجاها برای خودش معنایی ندارد. احمدی یعنی علی، علی احمدی، احمدی یعنی فلان. بنابراین لفظ وجود مشترک است بین همه ماهیات. پس این اصل توضیح مدعا. نمیخوای مدعا رو خرابش بکنیم که دور از انصاف بشود. توضیح مدعا در هر حملی به همان معنای چیه؟ موضوع است. دو، لفظ وجود نام مشترک چیه؟ همه
ماهیات هست. مثل همه اینا مشترک ها،
بنابراین تصویر معقولی دارد. نمیخوایم مدعا رو یه جوری در نباید مدعا رو یه جوری ترسیم بکنیم که اساساً در اصل تصویرش تصویر نامعقولی باشد. میگه شما انسان داری و قرار داری یه نام خانوادگی برای همشون گذاشتی به نام وجود.
مرحوم علامه میگه اینها دو تا استدلال آوردن بر حرفشون. یک،
نام خانوادگی به همین لفظ مشترک که معانیش گرفتن میخوره. این لفظ نام خانوادگی یه مسمایی در تقدیره، یعنی مثلا یه مسما به احمدی،
این هم همین داره دیگه، این هم مسما به وجود داره.
این مثل شیر و شیر و شیر میمونه،
نه همین هست دیگه، باز در شیر و شیر و شیر همشون مشترکن در مسما به شیر دیگه.
این معنی که بخواد بگیم ما یه لفظی گذاشتیم که برای همه یه جور بخواهم تغییر بکنیم، معنی که من که استعمال هست که اکثر اون معنی هست اینطوری مثلا بخواهم بگیم آقا شیر منظورمون این ستاش باشه، یا مثلا وجود همه یه سری چیزا گرفت از همه که اصلا زمین تا آسمون نیست کنم
دیگه، اشکال نداره دیگه. بالاخره اینا متکلم بودند و درباره وجود صحبت میکردند. نه وقتی میگفتن وجود، منظورشون از وجود چی بود؟ انسان و بقر و غنم. و عرض کردم ببین ما
من اولش دارم تحلیل میکنم، میگم که آقا این لفظ وجود که استعمال میشود برای هر سنه هست، این وضع شده به تک تک تعداد تک تک ماهیات، نه تازه بگیم این لفظ وجود رو بذاریم وضع میکنیم.
نه بعد بکنیم. حالا این متکلمی که چنین باوری داره میگه شما وقتی که میگی هر موجودی یا علت است یا چی؟ معلول. میگه وقتی میگید یعنی چی؟ میگید یعنی هر کدام از چی؟ انسان و بقر و غنم فلانی حرفا یا علت است یا معلول. منو شما مثل دیگه، یعنی میخوام بگم اینا که جز متکلمین بودن اینجور نبود که یه حرفی بزن که حرفشون اصلا ته محصلی نداشته باشد، اصلا هیچ معنایی نداشته باشد. نه، میگن آقا شما وقتی میگه هر موجودی هر کدام از لیست کن یا علت است یا معلول، فقط من نمیتونم لیست بکنم برای تو چون نمیشه شماردشون، که از دست من خارج است که من که نمیتونم همین ماهیت رو باید بشمارم. برای اینکه نمیتونم بشمارم چیکار میکنم؟ یه لفظی رو قرار میدم برای اینکه اون لفظ نشون دهنده این باشد که من میخوام تک تک ماهیات رو برای شما نام ببرم. حالا اینا شو دیگه کار نداریم دیگه، حالا به این برگرد یا نه، چون که اصالت ماهوی ها که غالب مفهوم مشترک هستن. نه اینا یه خورده مهمترین مسئلهش همین نکته است که از مرحوم سبزواری نقل کردیم دیگه، اینا ماهیات با همدیگه متفاوت هستن، ولی ماهیت اگه متفاوت باشه دلیل میشه که ثبوتش به حقیقت داریش با همدیگه چی باشه؟ این معنا مثلا متفاوت باشه، ریشه‌شو به این برمیگردونیم. و الا اصالت ماهوی ها اینا قریب به اتفاقشون ممکنه هم ممکنه هم
نیم این هم وجود هم انسان هم وجود
ممکنه هم باشه. در هر صورت اصالت ماهوی ها قریب به اتفاقشون غالب اشتراک معنوی هستن، اینو یه طیف از متکلمین هستن که غالب این برهان اول به اصخایی میکنم استدلال بر بطلان، چون برهانی که اینجاها از اینها مرحوم علامه نقل نکرده، اون منشأی که مرحوم ملا هادی سبزواری نقل کرده، اون منشأ برهانی است برای اینها و همه قانون و اشتراک. یعنی مرحوم علامه طباطبایی میگه اینها ریشه نظریهشون به اینجا برگشت که اینا میخواستن سنخیت بین واجب و ممکن رو نفیش بکنن، برای اینکه سنخیت رو نفیش بکنن مفهوم مشترک رو نفیش کردن، بعدن گفتن خب همونطوری که بین واجب و ممکن تفاوت هست بین همه اشیا تفاوت هست، بنابراین این واجب مشترک است بین همه اشیا. اجمال استدلالشون این هست دیگه. حالا من بخواستم اون استدلال بر نفیش رو بیارم، استدلال بر مدعا بین واجب و ممکن سنخیتی نیست، چون موجب چی میشه؟ تشبیه میشود. دو، همچنان که بین واجد و ممکن تفاوت هست، در سایر اشیا هم چی هست؟ تفاوت هست. به خاطر اینکه آثارشون مختلفه و به این متفاوت هست. لفظ وجود در هر کدام به یک معنا اسناد داده شده و هو الاشتراک.
مثلا اینکه به معنی اصل هستی نباشه قبول، ولی به معنی که به معنی همون ماهیت در کجا؟
به خاطر اینکه دیگه کلن وقتی که به اصل تفاوت نگاه کردن، اصل تفاوت نگاه کردن، دیگه اشتراک رو ندیدن. لفظ وجود در هر کدام به یک معنا میده، چون دیگه اشتراک رو ندیدن. این همون آفتی است که در مشترک در لفظ مشکک پیش میاد. در مشکک این مشکل پیش میاد که چون تفاوت دارن با هم دیگه اشتراک دیده نمیشه، فلذا شخصا به تشکیک میاندازه که این مشترک لفظی باشد. بنابراین اشتباهی که میخوام بگیم اینها دارن همین است که تفاوت ها رو دیدن ولی اشتراکات را ندیدن دیگه.
اینکه وجود رو میگه به معنی اصل بودن نیست، بلکه به معنی تو هر ماهیت اون همون ماهیته. اون که اولش قبول، ولی اینکه به معنی هر ماهیت در کجا بودن
هیچ خلق شده دیگه. اینه پاسخ کامل این است که این یه خلقی اتفاق افتاده. اینا تفاوت ها رو دیدن، تفاوت با نفی اشتراک چی شد؟ خلق شد.
پس تفاوت اون معنی به معنی ما به تفاوت هاست،
ما به تفاوت ها درسته، یه همچه خلقی اتفاق افتاده. این اصل استدلالی که مطرح کردن به یک معنای خاص، بله، در هر کدام به یک معنای خاص اسناد داده شده است دیگه. این تا اینجا مرحوم علامه دو تا استدلال بر رد این نظری میاره و بعدش هم به این استدلال پاسخ میده. استدلال اول بر نفی این نظری این است که اگر وجود معنای واحدی نداشته باشد به همون معنای ماهیت باشد، پس حلیات بسیطه هیچ فایده اخباری نباید داشته باشند. وقتی میگه انسان هست یعنی چی؟ انسان انسانه. وقتی که میگه بقر هست باید بگید معناش همین است که بقر چیه؟ بقر است. و حال اون که حلیه بسیطه مهمترین قضیه در فلسفه و کلام است. اگر این قضیه که مهمترین قضیه هیچ ثمره‌ای ندارد، میشه مهمترین چیزی که شما در بحث کلام مورد بحثتون قرار میدید، باید این مهمترینه چی باشد؟ بیفایده باشد. و حال اون که شما همش برهان قائم میکنید، استدلال میارید، فلان میارید، تجربه میارید، برای اینکه این قضیه را، حلیه بسیطه را توی فلسفه و کلامتون چیکار میکنید؟ اثباتشون میکنید. پس اگر بطلان نظریه، این نظریه یک، اگر مشترک لفظی بود حلیات بسیطه بیفایده میشدن. بیفایده شدن حلیات بسیطه و حال اون که کاربرد حلیه بسیطه به عنوان مهمترین گزاره در فلسفه نافیه بیفایده بودن است در نزد خود این افراد. دو، اگر اینها یکی بودن بایستی علم و جهل به اینها هم یکی باشد. شما بیایید توی الفاظ مترادف نگاه بکنید، انسان و بشر میگیم اینا مترادف هستن. میگیم خب اگر انسان و بشر مترادف هستن، اگر اثبات شد که یک مصداقی انسان است، اثبات شد که چیه؟ بشر است. در مترادف اگر اثبات شد که انسان است، اثبات میشه که چیه؟ بشر است. چون اینا چی هستن؟ مترادف هستن. اما اگر دو لفظی داشته باشی که در یکیش در اسناد یکیشون یقین داشته باشی، در اسناد دیگریشون شک داشته باشی، معلوم میشه که این دوتا دو معنا دارن. ولی اگر یک معنا داشته باشن، علم به اسناد یکیشون موجب علم به اسناد دیگری بود، چون فرض این است که هر دو بر یک معنا بحث شدن. بنابراین اگر یک معنا داشتن، بایستی علم و جهل اونها هم واحد باشد. و حال اینکه علم و جهل اونها واحد نیست، بعضی وقتا اثبات میکنید که این انسانه، ولی میگید نمیدونیم هست یا نیست. یه پرنده‌ای داریم سیمرغ، به اندازه سیمرغ قدرت دارد، ولی نمیدونیم هست یا نیست. ببینید سیمرغ پرنده است،
در ماهیتش هیچ تغییری نداریم، بر اساس همون تخیلاتی که تصویر کرد، ولی در هستیش یه تشکیک داریم دیگه. بنابراین اگر یکی بودن بایستی علم و جهل به آنها نیست چی؟ یکی باشد. این هم دو تا استدلالی که مرحوم علامه اقامه کردن، عبارتش رو فردا یادمون باشه. اول وقت اول عبارتش رو بخونیم بعد. و سلام و رحمت الله.
اگر
وجود، ببینید، اگر وجود به همان معنای موضوع باشد، پس بر هر مصداقی اون موضوع بار کردی باید استدلال موجود هم برش چی باشه؟ صحیح باشد دیگه، چون میگی در هر موضوعی به همان معناست دیگه. پس اگر یکی بودن چی؟ ماهیت و وجود در هر اسناد ماهوی، اگر به یک معنا بودن، وجودی که در یک ماهیت به همون معنی ماهیت باشه، اینجا باید علم و جهل به اونها هم چی باشه؟ یکی باشه
دیگه. یعنی ما وجود دوباره به معنی اصل بودن هستی گرفتیم؟
نه نه،
پس ماهیت رو این داریم، وجود رو این داریم، پس اینا دوتا.
نه، ببینید، ما میگیم که شما میگید انسان و موجودان اینا یکی هستن، به یک معنی هستن. میگه آره. میگه بعضی وقتا انسان برای مصداق بار میشه، ولی موجود بار نمیشه.
میگه موجودان
بار میشه،
چون موجودان
یعنی همون
انسان.
نه، میگه بار نمیشه به خاطر اینکه شما که برهان